سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. این قسمت 14 از ویژه برنامه انقلاب ایران هست و ما قراره توی این قسمت در باب خشم و دفاع با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این قسمت مشخص ما میخوایم یه مقدار بیشتر در باب خشونت و دفاع صحبت بکنیم. اینکه این دو معقوله رو اصلا بشناسیم، دربارش صحبت بکنیم و برایند کلیش رو مطرح بکنیم. این که در نقطه ابتدایی ما باید یک نقطه تمایزی بین دفاع و خشونت قائل بشیم. این که در ابتدا باید بدونیم که اصلا دفاع یک موضوع شریف و قابل احترامی است. در تمامی تفکرها تقریبا به همین شکل است. فرای اون تفکرات که به نوعی در خیالات و اوهام داره مطرح میشه و دفاع رو بر نمیتابه، اما در این حال وحشیانه ترین رفتارها رو انجام داده و شکل داده، یعنی مثلا به عنوان مثال همون اعتقادات مسیحیان. یعنی شما مواجه میشید از یک بخش تئوری که دارن در باب این صحبت میکنن که حالا کسی که در گوش تو زد شما رو تو این ور بکن تا اون سمت تو رو هم بزنه، یعنی یک آیه ای از انجیل که حالا منتسب به مسیح هست، اما شما مواجه میشید وقتی به ورطه عملی میرسه، وقتی قدرت در اختیار این قشت قرار میگیره، وحشیانه ترین رفتارها رو انجام میدن، شروع کننده جنگ ها هستن. یعنی جنگ های صلیبی رو شما در نظر بگیرید، بدترین و وحشیانه ترین این خشونت ها اتفاق افتاده. اون دوران از دوران سیاه تاریخی قرون وسطا رو در نظر بگیرید، بدترین اتفاقات در همون برهه افتاده، زمانی که قدرت در اختیار این مسیحی ها بوده. یا اسلامی ها و مسلمان هایی که برخی از اوقات دارن در باب این موضوعات صحبت میکنن و این تناقض بزرگی که در بین باورشون هست و جایی که نیاز باشه دستاویزشون این خشونت پرهیزی است که هیچ ارتباطی هم با واقعیت وجودی اسلام نداره. یعنی شما مواجه میشید با یک دینی به اسم اسلام که ترویج کننده جنگ و جهاد هست، خونریزی و قتل و کشتار به وحشیانه ترین شکل است از همون ابتدای هم، از زمانی که قدرت در اختیار محمد بوده تا این تاریخ ادامه پیدا کرده و با تفکرات اسلامی به نوعی حکومت‌های مختلفی شکل گرفته و ما شاهد جنگ‌های بیشمار هستیم، جهادهای بدون پایان هستیم تا همون دوران امروزی که داریم باهاش روبرو میشیم. این تناقضات رو گاهن شما میبینید که در زمینه موضوعات تئوریک مطرح میکنند، اما هیچ سنخیت و هیچ نزدیکی با اصل و بنیان و رفتارها و اعمالی که از همون ابتدا هم شکل گرفته نداشته. یعنی شما با یک پیامبری روبرو هستید که بدترین غزوه ها را انجام میداد برای ثروت اندوزی، برای به چرخش در آوردن چرخه های اقتصادی خودش از همین خشونت استفاده میکرد، و یا با جهاد و جنگ قصد داشت این عقاید و باور خودش رو ترویج بده، و این دیگه هیچ سنخیتی نداره با موضوعی مثل خشونت پرهیزی و اینکه حتی شما بخواید دفاع رو هم نهی بکنید. یا در مسیحیت که مثالش رو زدیم، یعنی از یک سمت شما مواجه میشید با این صحبتی که منتسب به مسیح هستش که حالا شما در برابر کسی که به شما ظلم میکنه و توی صورت شما میزنه، ضربه به شما میزنه، شما باید صورت تو اون سمت بکنید تا اون سمت رو هم بزنه، اما وقتی به مرحله عمل میرسه و قدرت رو در اختیار میگیرن، وحشیانه ترین رفتارها رو هم از خودشون نشون میدن. این اون تناقضات هست، یعنی اون بخشی است که شما وقتی قدرت رو در اختیار ندارید یک موضوع رو مطرح میکنید. من بارها در قسمت‌های مختلف در همین برنامه‌های به نام جان درباره‌اش صحبت کردم، در کتاب‌های مختلف بهش اشاره کردم. این که زمانی که افرادی که حالا به عنوان مصلح اجتماعی در نظرشون میگیرید، قبل از قدرتگیری و بعد از قدرتگیری رفتارها، صحبت‌ها، اعمالی که انجام میدن 180 درجه با هم متفاوت هست. زمانی که قدرت رو ندارن، برای جذب نیرو سعی میکنن صحبتهایی بزنن که به مزاق همه خوش بیاد، اما وقتی قدرت رو در اختیار میگیرن، حالا سعی میکنن بدترین خشونتها رو اعمال بکنن و شما مواجه میشید با این خشونت افسار گسیخته‌ای که داره مدام در جامعه های مختلف شکل میره. اما ما به عنوان یک تعریف مشخص باید دفاع رو در مرحله اول یک رفتار شریف و قابل احترام در نظر بگیرید. اینکه شما وقتی بهتون حمله میکنند، این حس یاغیگری و این طغیان و این باور به طغیان باید در وجود شما موج بزنه که شما در برابر نابرابری، در برابر ظلم و زور ایستادگی بکنید. اصلا این اون چرخه‌ای است که انسان‌ها رو متفاوت و متمایز میکنه. یعنی در بین انسان‌ها شما میتونید ارزشی رو تعریف بکنید که حالا اون کسانی که در برابر ظلم ایستادگی میکنند رو یاغی و یا آزاده نام بدید. اینکه اینها هستند که با این حس یاغیگری خودشون در پی احقاق حقوق هستند و این دفاع حقین و حقیقین هستش که ما رو اصلا به سمت و به سوی به نوعی برابری خواهی و آزادی خواهی میرسونه. پس این دفاع موضوعی هستش که قابل احترام هست. اصلا این حس دفاع، این حس دفاع از حقوق خود، از حقوق دیگران هست که به نوعی چرخی رو آغازگر چرخی هست برای رسیدن به حقوق خودمون. و این احساس دفاع کردن از خود قابل ستایش هست، قابل پروراندن هست و باید این دفاع هم تبدیل به یک ارزش مستحکمی بشه و ما به او ایمان و اعتقادی داشته باشیم. مثلا با دفاع ما میتونیم به خواسته هامون برسیم. مثلا اصولا همین دفاع هستش که معناگر حق خواهی و حق طلبی میشه. مثلا شما چجوری میتونید خارج از این نگاه به دفاع از دیگران در پی احقاق حقوق باشید، در پی آزادی خواهی باشید، در پی برابری طلبی باشید؟ اونجایی که شما دارید این نابرابری رو میبینید هست که به نوعی از خودتون واکنشی نشون میدید. حالا وقتی یک ظالمی در برابر شما به شما ضربه ای میزنه، شما باید از خودتون دفاع بکنید. اگر این احساس در وجود شما زنده نباشه، شما تبدیل به موجوداتی رام خواهید شد که حالا هر کاری رو با شما خواهند کرد. اینجا اون نقطه ای است که شما رو به اون انفعال نهایی خواهند رسود. پس وقتی ما داریم در باب دفاع صحبت میکنیم، یک موضوع مشخصی هست، یک ظالم ستمگری است که داره به شما یک ظلمی رو میکنه و شما باید در برابر اون ایستادگی بکنید. این اون تعریف مشخص از دفاع هست. در بین تمامی افکار عقلانی و منطقی همین دفاع قابل احترام و قابل ستایش است. یعنی هیچ تفکر عقلانی رو ما در جهان سراغ نداریم که درگیر توهمات نباشه و یا در این حال درگیر یک بازی برای آغاز یک تفکر نباشه قبل از به قدرت رسیدن که موضوعاتی از این دست رو مطرح بکنه. اما هر تفکری که عقلانی باشه، منطقی باشه، قاعدتا به این دفاع ارزش میده، این دفاع رو محترم میدونه. چرا که اصلا تلنگر ابتدایی برای بیداری هم از همین حس دفاع میاد. یعنی شما وقتی دارید مثلا توی کارخونه کار میکنید، در یک جایی دارید فعالیت میکنید، یک حقی رو از شما زایل میکنند، حالا شما اون احساس در وجودتون هست که دفاع بکنید. حالا حتی وقتی وسیع‌تر بهش نگاه میکنیم، به اون آدمی میرسیم که وقتی دارن حق کس دیگه ای رو پایمال میکنند، هم برای دفاع از اون شخص بلند میشه و اون رو ما آزادی خواه میدانیم، اون رو آزاده میدونیم که حالا در برابر این مظالم ایستادگی میکنه، از خودش دفاع میکنه، از حقوق دیگران هم دفاع میکنه. پس این دفاع قابل احترام هست و باید مدام در بابش صحبت بشه، بزرگداشتش گرامی داشته بشه و این حس رو به ما بده که ما باید دفاع بکنیم، نه تنها از حقوق خودمون که از حقوق دیگران. و این نقطه طلایی است که ما رو به اون جامعه بیدار میرسونه، اون نقطه‌ای که انسان‌ها به این مرحله برسن که حالا نه تنها در باب حقوق خود که در باب حقوق دیگران هم در راستای دفاع حرکت بکنن، نذارن حقی از دیگران هم ضایع بشه. وقتی دارن می‌بینن و شاهد این ضایع شدن حق دیگران هستن، به تکاپو بیفتن. یعنی همون تصویری که ما میتونیم باهاش مواجه بشیم، وقتی یک جمعی از سرکوبگران میان برای دستگیری یک آدم مشخص، حالا جماعتی هستن که در برابر این خشونت ایستادگی میکنن، از حق او دفاع میکنن، نمیذارن اون رو دستگیر بکنن. این باید تبدیل به یک ارزش عمومی بشه، تبدیل به یک ارزش اجتماعی بشه که از مردم یک مردمی در تکاپو، در فعالیت بسازه، انسانهای منفعل و رامی رو پدید نیاره که حالا وقتی مواجه میشیم با یک ظلم آشکاری در جهان پیرامون خودمون، گاهن هم میبینیم که نهایتاً یک فیلمی میگیرن، ویدیوی میگیرن و از کنارش میگذرن. این به واسطه خاموش کردن این احساس دفاع هست، این احساس کمک به دیگران هست. چون این دو مرحله دیگه، یک بخشش این حس دفاع در خود هست، اینکه شما وقتی دارن بهتون ظلم میکنن، شما ساکت نمونید، شما از خودتون عمل نشون بدید، در برابر این عملی که داره در برابرتون اتفاق میفته به نوعی از خودتون عکس العمل نشون بده، دفاع بکنید از حق خود. و وقتی این به نوعی توامان میشه با این حس کمک به دیگران، مدد رسوندن به دیگران، و این تبدیل به اون آیین و باور شما میشه، ایمان شما رو شکل میده، حالا شما در باب احقاق حقوق دیگران هم دفاع میکنید، حالا از حقوق دیگران هم حاضرید از جون خودتون بگذارید تا این حقوق رو پایمال نشه و در برابرش ایستادگی بکنید. این دفاع قابل عرضه هست، قابل صحبت کردن هست، باید دربارش صحبت بشه، قدرتمند بشه، تبدیل به یک ارزش جمعی بشه، تا نه تنها در برابر یک حکومت ظالمی مثل جمهوری اسلامی که در تمامی اشکال زندگی ما تبدیل به یک جریان اصلی بشه، تبدیل به یک ارزش بشه. وقتی ما در باب ارزش ها صحبت میکنیم، همیشه ارزش ها یک ضد ارزش رو هم در برابر خودشون تصویر میکنن. یعنی یک رفتاری که یک کسی انجام میده، حالا تعبیر به یک ارزش و یا یک ضد ارزش میشه. وقتی ضد ارزش هست، جماعت بیشماری اون رو مورد لعن و نفرین قرار میدن، حاضر نیستن اون کار رو انجام بدن، حاضر به اشاعه اون رفتار نیستن. ما باید این رو تبدیل به یک ارزش جمعی بکنیم، یعنی تبدیل به اون ارزشی بشه که حالا هر کسی در کنارش، کسی رو میبینه که حقوقش داره پایمال میشه، تحت حکومت، تحت مردم، به واسطه یک قدرت برتر و در هر جایگاهی، این تبدیل به یک ارزشی شده که حالا همه حاضرند این کار رو انجام بدن. و اگر کسی این کار رو انجام نده، یک کار ضد ارزشی کرده و همه در برابرش ایستادگی میکنه. پس این دفاع موضوع قابل احترامی هست، باید هم به نوعی در راستای قدرتمندتر شدنش، در راستای ارزشمندتر شدنش تلاش کرد و تبدیلش کرد به یک ارزش غیر قابل عدول در بین مردم. اما در این حال ما یک موضوع دیگه‌ای به اسم خشونت داریم. حالا این بخش متفاوت و متمایز هست، یعنی نقطه تفاوت و تمایزش با یک مثال ساده قابل لمس است. اونجایی که شما دست به یک رفتاری میزنید، مثل شروع کردن یک جنگ، شما خشونت رو دارید پدید میارید. ولی اونجایی که دارن به شما حمله میکنن و شما از خودتون دفاع میکنید، اونجا تبدیل به دفاع میشه. پس نقطه تمایز بین این خشونت و دفاع در همون شروعگری این رفتار است. مثال قابل لمسش هم همین تصویری است که دادیم. یعنی شما تصور بکنید کشوری که وارد یک جنگ میشه، خب این شروع کننده این خشونت هست. اما کسانی که دارن دفاع میکنن در راستای حقوق خودشون، در راستای آزادی خودشون، در راستای باورهای خودشون، یه دارن دفاع میکنن، یعنی این خشونت رو ترویج نمیدن. اینو نقطه تمایز هست دیگه. خشونت رو ما آغازگری میدونیم و دفاع رو در برابر اون خشونت اعمال شده تصویر میکنیم. اما خود این خشونت به عنوان آغازگری قاعدتا در برابر آزادی، آزادگی و برابری هست. این که نفی کننده این آزادی است. ما آزادی رو بارها دربارهش صحبت کردیم، گفتیم که آزادی به مفهوم یک کالای خاصی نیست که شما بخواید ازش استفاده بکنید. آزادی با تعاریف شما، با باورهای شما، با آرزوهای شما معنا میشه. آزادی شخصی است، حالا تبدیل به یک جمعهایی میشه. این جمعهایی در کنار هم آزادی رو به نوعی تعریف میکنن، قوانینی رو براش تبیین میکنن و میرسن به اون آزادی نهایی که بهش اعتقاد دارن. یک سری همباور دارن، همداستان دارن که آزادی رو اینگونه تعریف میکنن. اشکال مختلفی میتونه داشته باشه، میتونه هر کسی آزادی که تعریف میکنه اسارت برای دیگری باشه. من آزادی رو به نوعی تعریف کنم که شما اون رو آزادی ندونید. پس این آزادی یک تعریف شخصی داره، اما یک قانون مشخص این آزادی رو تضمین میکنه، وجود داشتن این آزادی رو تضمین میکنه و اون همون قانون مشخص آزادی هست. یعنی قانونی که ما رو از ظلم کردن و آزار رسوندن به دیگران منع میکنه. این دیگران هم بارها دربارش صحبت کردیم که این دیگران متشکل از تمام موجودات زنده میشه، انسان‌ها، حیوانات و گیاه. پس ما وقتی یک قانون مشخص داریم که بدون اون آزادی معنایی پیدا نمی‌کنه، وجود نخواهد داشت. یعنی شما تصور بکنید که ما بخوایم آزادی رو بدون هیچ قید و قانونی مطرح بکنیم. اونجا آزادی، آزادی قدرتمندان خواهد شد. آزادی، آزادی کسانی هستش که در اکثریت هستن، قدرت رو در اختیار دارن. آزادی برای اونها میشه. چرا که اونها میتونن آزادی رو به نوعی تعریف بکنن که عیناً اسارت ما باشه و اسارت ما آزادی اونها رو بسازه. پس ما باید به یک قاعده کلی، به یک قانون کلی باور داشته باشیم. وقتی به اون قانون مشخص باورمند بودیم، یعنی همون آزار نرسوندن به دیگران، حالا باعث میشیم که این آزادی همگانی باشه، این آزادی وجود داشته باشه، به واسطه قدرت شکل نگیره. هر کس آزادی خودش رو تعریف کنه با توجه به آزار نرسوندن به دیگران، حالا میتونه این قانون و قاعده آزادی خودش رو تعریف و تعبیر بکنه، در اون راستا حرکت بکنه. و وقتی ما مواجه میشیم با این خشونت و خشونت طلبی، میبینیم که این دقیقاً نقطه در برابر آزادی و آزادگی هست، نقطه در برابر برابری هست. چرا که این خشونت نیازمند یک قدرتی است دیگه، شما باید یک قدرتی داشته باشید. وقتی قدرت رو در اختیار دارید و میتونید این اعمال خشونت رو بکنید، شما به آزادی میرسید، اما طرف در برابر شما در اسارت است، در درد و رنج و ظلم و معصیت است، در بدبختی است، و بدبختی اوست که به نوعی آزادی و خوشبختی شما رو تضمینگر خواهد شد. و این خشونت و این اعمال خشونت به نوعی از بین برنده این آزادی هست. پس ما باید به این نتیجه برسیم که خشونت به خودی خود در برابر برابری و آزادی است. با همین تعریف مشخص، اعمال خشونت باعث میشه که آزادی دیگه وجود نداشته باشه. چرا که آزادی وجودش نیازمند اون قانون مشخص است. و وقتی هم در باب برابری صحبت میکنیم، اون قانون داره در نهایت به ما میگه که این آزادی به مفهوم آزار نرسوندن به دیگران هست، دیگرانی که در یک کفه برابر تمام جانها رو در بر میگیره. حالا اون جماعتی که قدرت بیشتر دارن و خشونت رو اعمال میکنن، این برابری رو از بین میبرن، چرا که خود برتر از دیگران میشن و در این حال خود معنای آزادی رو هم از میان بر میدارن، چرا که به واسطه خشونتشون، به واسطه قدرتشون، آزادی رو برای خودشون به دست آورد میارن به نوعی، و دیگران رو در اسارت میارن و اسارت دیگران معناگر اون آزادی خودشون میشه. با توجه به این تفاسیر، پس ما یک موضوع رو تا اینجا بهش رسیدیم که این خشونت و اعمال خشونت مترادف با نابود کردن آزادی و برابری است، و در این حال دفاعی که در برابر خشونت پیش رو قرار میگیره محترم و شریف است. چرا که اصلا این حس و این میل به آزادی و برابری در همین دفاع از حقوق معنا پیدا میکنه، معنای دیگری نداره که، یعنی شما نمیتونید آزادگی رو جور دیگه ای معنی بدید. شما یک ظلمی رو در برابر خودتون و یا دیگران میبینید، حالا در برابر اون موضع نشون میدید، حالا در برابر اون حرکتی از خودتون نشون میدید، دفاع میکنید از حقوق خود و یا دیگران، حالا باعث میشید که این احساس آزادگی و آزادی و آزادی خواهی شکل بگیره، در جریان باشه. اگر در برابر اون منفعل و ساکت باشید، دیگه حس آزادی هم شکل نخواهد گرفت و در معنای انتهایی هم قاعدتا ما شاهد آزادی هم نخواهیم بود. پس این نقطه تمایز رو باید بذاریم، و برای شناخت این دو موضوع هم فقط کافیست به همین موضوع اشاره بکنیم. اون جایی که این خشونت از طرف کسی آغاز میشه، اون معنای خشونت هست. اون جایی که این رفتار از طرف یک جماعتی، یک فردی شروع میشه، ما اون رو خشونت میدیم. اون جایی که در برابر اون خشونت رفتاری رو اعمال میکنند رو ما به عنوان دفاع میشناسیم. یک جماعتی بیرون اومدن برای اعتراض به حکومت، برای از بین بردن حکومت اومدن، تا در یک تظاهرات انقلابی حکومت رو ساقط بکنن، در یک نافرمانی مدنی حکومت رو ساقط بکنن، اومدن تا با تحصن حکومت رو فلج بکنن، با اعتصاب چرخه اقتصاد حکومت رو از کار بندازن. اگر این رفتارها توأمه با خشونت باشه، یعنی حمله‌ای باشه، برای کشتن باشه، برای از بین بردن باشه، تعریف همون خشونت میشه. اما همیشه ما شاهد این هستیم که این رفتارها توسط حکومت به خشونت کشیده میشه، یعنی حالا با مردمی روبرو هستیم که برای دفاع از خودشون در برابر این خشونت ایستادگی میکنن. اصلا همون حس ابتدایی که باعث شده اینها در خیابان باشن، همون حس دفاعی بوده که در قبال قتل یک دختر، در قبال قتل مثلا مهسا امینی، این مردم رو به تکاپو انداخته. پس این احساس دفاع هستش که اونها رو بیدار کرده. پس اونجایی هم که قرار باشه در خیابان نسبت به اونها خشونتی اعمال بشه، اونها باز هم دفاع خواهند کرد، و این قابل احترام، قابل ستایش و قابل بازگو کردن است. و اون کسی که این خشونت رو آغاز میکنه، این رفتار رو آغاز میکنه، قاعدتاً تن به خشونت میده. اما حالا ما چگونه روبرو میشیم با اینکه این دفاع مردم تعبیر به خشونت میشه؟ یعنی ما مشاهده این موضوع هستیم که حالا یک اتفاقاتی شکل گرفته، یک اعتراضاتی شکل گرفته، مردم دارن دفاع میکنن از خودشون، اما تعبیر به خشونت میشه از سوی مثلا مقامات جمهوری اسلام. یک مسئله رو مثلا مطرح میکنن در باب چرخه خشونت و یه همچین مسائلی رو در این راستا. دلیل اصلی و عمدش تصویرگری از این خشونت است، یعنی تصویرگری از خشونتی که جنبه دفاعی داشته. یعنی شما مواجه میشید با فیلم هایی که وجود داره در زمینه این اتفاقات که این فیلم ها کامل نیست، کامل روایت رو مطرح نمی کنه. شما با یک بریده ای از این اتفاقات روبرو میشید. حالا میان یه تصویری به شما میدن در حالی که مردم دارن یک ماموری رو مثلا کتک میزنن، بدون اینکه قبلی داشته باشه داستان مطرح بشه اونها چی کار کردن که در نهایت مردم به این رسیدن که در برابر او اعمال خشونت بکنن، در برابرش ایستادگی بکنن. شما با یک تقطعه روبرو هستید از این تصاویر، یعنی یه تصویر کاملی رو به شما نمیدن که شما ابتدای امر رو بدونید، بدونید اول چه اتفاقی افتاده، اون نیروهای سرکوبگر چه کاری کردن، آیا کسی رو کشتن، آیا به کسی شلیک کردن، آیا رفتار وحشیانه ای انجام دادن، آیا در پی دستگیری مردم بودن، آیا با خودروهای خودشون، با تفنگهای خودشون، با ادواتی که در اختیار داشتن با مردم خشونت کردن و مردم دفاع از خودشون کردن یا نه. شما با یک تصویر بریده شده ای روبرو هستی که حالا داره نشون میده که مردم هستن که خشونت میکنن و کسانی که حالا سعی در بزرگ کردن این تصویر دارن. یک بخشی خب قاعدتا خود حکومت و حکومتیان هستن که سعی میکنن این تصویر اصلی رو به خشونت تبدیل بکنن، چون بزرگترین خواسته جمهوری اسلامی و تمام حکومت‌های استبدادی در جهان به خشونت کشیدن تظاهرات مردم هست، خارج شدن از شکل مدنی اون تظاهرات هست. این بزرگترین خواسته اونهاست، چرا که خب نیروی مسلح در اختیار دارن، نیروی مسلحی که تا دندان مسلح است میتونه در برابر معترضین از خودش اعمال خشونت بکنه، رفتارهای وحشیانه‌ای رو اعمال بکنه. یعنی شما مطمئن باشید که هیچ کسی در ایران به اندازه جمهوری اسلامی خواهان این نیستش که مردم به نوعی وارد جنگ‌های مسلحانه بشن، جنگ‌های پارتیزانی بشن، سلاح دست مردم بیاد. هیچ کسی به اندازه جمهوری اسلامی خواهان این موضوع نیست، چرا که میتونه با استفاده از نیروهایی که داره در برابر اینها اعمال خشونت وحشیانه تری بکنه. حالا در باب این موضوع هم باز بیشتر صحبت می‌کنیم، یه قسمتی آتی خواهیم داشت که بیشتر در باب همین مسئله و استراتژی پیروزی هم صحبت بکنیم. اما در همین قسمت مشخص هم شما مطمئن باشید که کسی که بیشتر از همه علاقه داره به این که مردم رو خشونت طلب و در راستای خشونت تصویر بکنه خود جمهوری اسلامی است، چرا که دستش باز میشه برای اینکه بتونه اعمال خشونت بیشتری بکنه، برای اینکه بتونه سرکوب گسترده‌تری رو اعمال بکنه. یعنی هر چقدر این تظاهرات مدنی‌تر با تعداد بیشتر در جریان باشه، همونطوری که بارها دربارش صحبت کردیم، قشر خاکستری رو بیشتر بیدار میکنه، تعداد بیشتری رو واردش میکنه و مقابله جمهوری اسلامی باهاش برای سخته. ترس پرسنلش یکی از بزرگترین موضوعات همین ترس است، یعنی حتی اگر حکم تیری هم داده بشه پرسنل هستن که حاضر نیستن اون تفنگ رو بزنن، اون ماشه رو بچکونن، نه به واسطه اینکه انسان‌های خیلی فهیم و بزرگواری هستن، نه حتی شاید به شدت هم وحشی باشن، اما این وحشت از تعداد بیشمار مردم براشون سخت است که همچین رفتاری رو انجام بدن. این باعث بیدارتر شده هم میشه. هر چقدر اتفاقات منظمتر باشه وحشت بیشتری رو به جمهوری اسلامی میده، هر چقدر برنامه ریزی بیشتری شده باشه برای این اتفاقات جمهوری اسلامی به وحشت بیشتری دچار میشه. و کسی که بیشتر از همه دوست داره این اتفاقات، این اعتراضات، این حرکت انقلابی به سمت و سوی خشونت بره، قاعدتا خود جمهوری اسلامی است. حالا از اعوان و انصارش استفاده میکنه برای اینکه نشون بده این تصویر لخت و عور از خشونت مردم رو. اما در کنار اون شما مواجه میشید با کسانی که در این وادی هم قرار گرفتن، به نوعی پرچمدار هستن برای این حرکت، برای این اعتراض و در نهایت این انقلاب، اما اونها هم دارن این تصویر رو نمایش میدن. شما وقتی روبرو با این تصویر میشید دو حالت هست، یا اینها کسانی هستند که وابستگی دارند و به نوعی موتور محرکه‌ای هستند برای جمهوری اسلامی، برای تصویرگری از این خشونت، و یا اینکه اینها نادانسته و در اون شرایط هیجانی برای بروز هیجانات خودشون دارن این تصاویر رو مدام منتشر می‌کنن. یعنی شما مواجه میشید با تصویرهای لخت و اوری که حالا یک اتفاق افتاده، یک بخشی از مردم در یک جایی بدون اینکه شما گذشته ای از اون تصویر داشته باشید، تصویر کامل رو شاهدش باشید که چه اتفاقی افتاده، چرا مردم به این حجم از خشونت رسیدن، چی شده که این دفاع تبدیل به اون خشونت شده، اون تصویر خشونت آمیز رو منتشر کردن. حالا شما مواجه میشید با بازوهایی که دارن مدام این رو تصویر میکنن، مدام ازش میگن، حتی ازش خوب میگن، بزرگش میکنن، عظیمش میکنن، شاید با این خیال که ترس در دل حکومت به وجود میارن، و یا اینکه واقعا بازوی اون حکومت هستن برای ترویج این تصویر خشونتبار که خیلی میتونه اثرات مخربی رو داشته باشه. یعنی بزرگترین ضربه‌ای که میتونه بزنه بیدار نشدن قشر خاکستری است. شما مطمئن باشید ترویج تصاویر خشونتبار باعث خاموشتر شدن قشر خاکستری میشه. هر کسی غیر از این رو بگه ذره فهم و شعور نداره در باب مسائل ساده اجتماعی. چرا که مردمی که ما داریم دربارشون صحبت میکنیم یک سری افراد چریکی نیستند که آموزش دیده باشن، آموزش های نظامی دیده باشن برای کشتن، برای کشته شدن و مسائلی از این دست. نه، انسان های ساده ای هستن، زندگی عادی دارن و حالا وارد یک جریانی شدن برای اینکه یک تحولی رو به وجود بیارن، یک آینده روشنی رو بسازن. حالا وقتی این تصاویر خشونتبار رو ببینن، حتی اون کسایی که درگیری هم داشتن شاید کم بشن. نه تنها قشر خاکستری اضافه نخواهد شد، که حتی کسانی که وارد اون وادی هم بودن احتمال داره که جدا بشن. یعنی کسانی که از ابتدا روش و منششون انقلاب بوده در برابر جمهوری اسلامی، اما باورمند به روش‌های مسالمت‌آمیز بودن، روش‌های مدنی بودن، هم از این بدنه جدا میشن، چرا که دوست ندارن وارد وادی پر از خشونت بشن برای کشتن. حتی شاید تمام جانشون این باشه که در راه رسیدن به آزادی و برابری بمیرن، اما حاضر نیستن دیگران رو بکشن، پس این بدنه رو از دست میدیم. اما قشر خاکستری که حالا شاهد این چهره اور از خشونت هست، قاعدتا دیگه حاضر نیست اضافه بشه. چون ما داریم در باب مردم عادی صحبت میکنیم، در باب یک سری چریک صحبت نمیکنیم که آموزش نظامی دیده باشن. حالا تو قسمت مشخصی که پیرامون این موضوع استراتژی های رسیدن به پیروزی و مسائلی از این دست صحبت خواهیم کرد، بیشتر در باب این مسائل هم صحبت میکنیم. اما وقتی ما میرسیم به این موضوع، یعنی فارغ از تعریف و تعبیری که نسبت به دفاع و خشونت داشتیم، حالا میرسیم به این موضوع که این دفاع مردم رو تعبیر به خشونت میکنن با داشتن یک سری تصاویر. این تصاویر رو خود جمهوری اسلامی بیشتر از هر کسی دوست داره که منتشر بکنه، ترویج بده، مدام درباره‌اش صحبت بکنه، برنامه بسازه. یعنی شما وقتی تلویزیون جمهوری اسلامی رو میبینید، این نشر اکاذیب رو دارید مسلماً شاهدش هستید، میبینید که به کرات داره استفاده میکنه. یه تصویر رو اگر بگیره 50 بار درباره‌اش صحبت میکنه. اگر یک شخصی بسیجی سپاهی کشته شده باشه، 50 نفر رو دعوت میکنه، 30 بار داستانهای مختلف، داستان کربلا رو یک بار برای یکیشون تصویر میکنه، یک بار داستان علی اصغر رو براش تصویر میکنه، هزاران داستان ریز و درشت براش میسازه، 50 بار درون خودش تناقض داره اصلا داستانی که تعریف کرده. یعنی ما شاهدش بودیم دیگه، یه تصویری دادن، یک بار صحبت کردن که یه عده‌ای مردم اون شخصیت بسیجی رو کشتن، بعد تصویر دادن که از روش با ماشین رد شدن، بعد هر دفعه یعنی شما شاهد هستید که این تصاویر رو میدن. چرا که میدونن که میتونن ازش استفاده بکنن، میتونن باعث خاموش شدن بدنه انقلابی بشن، میتونن قشر خاکستری رو به خاموشی بیشتری فرا بخونن، میتونن نیروهای سرکوبگر خودشون رو به نوعی بیشتر وارد میدان بکنن، چرا که بدونن بعد از وجود جمهوری اسلامی این خشونت افسار گسیخته در برابر شما خواهد بود. حالا شما باید تا دندان در برابر این جمهوری اسلامی دفاع بکنید، چرا که سرنوشت شما هم گره خورده به همین اتفاقات است. اما شما تصور بکنید که این اتفاقات به صورت مدنی اتفاق بیفته، حالا اون جماعت برای چی باید بترسه؟ وقتی میبینه مردمی هستن که دارن تحسن میکنند، دارن یه حرکت اعتراضی مسالمت آمیز رو به پیش میبرن بدون اینکه بخوان ضربه بزنن، حتی گاهن در دفاع از اون نیروها هم حتی حرکت میکنن، چیزهایی که ما بسیار شاهدش بودیم، وقتی این تصاویر رو ببینن میدونن که آینده روشنی هم در برابر اونها هست. قرار نیست اونها قلع و قم بشن، قرار نیست که این یک انقلاب کینه و خشم باشه. پس جمهوری اسلامی میخواد که این خشونت ترویج پیدا بکنه، میخواد که نیروهای خودش رو مصممتر و قدرتمندتر به میدان بیاره. پس این ترویج خشونت بزرگترین لطمه رو به حرکت انقلابی میزنه، بزرگترین منفعت رو برای جمهوری اسلامی داره. حالا هر کسی در هر جایگاهی اگر در پی ترویج این نگاه خشونت طلبانه و خشونت آمیز هست، قاعدتا آب به آسیاب جمهوری اسلامی میریزه، قاعدتا داره جمهوری اسلامی رو قدرتمندتر میکنه، قشر خاکستری رو خاموشتر میکنه، بدنه انقلابی رو داره کم رنگتر و کم رمقتر میکنه. هیچ سودی هم نخواهد داشت، چرا که ما داریم در باب مردم عادی صحبت میکنیم. در زمانی که ما در باب این موضوع و استراتژی های رسیدن به انقلاب صحبت بکنیم، در اونجا بیشتر و بیشتر در باب این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. پس وقتی ما در باب این تصویر مشخص صحبت میکنیم، گاهن به راحتی میتونن عوامل مختلفی استفاده بکنن از اینکه دفاع مردم رو تعبیر به خشونت بکنن، چرا که ما با یک تصویر مشخصی روبرو نیستیم، با یک سری تهییج احساسات روبرو هستیم. یعنی شما میبینید مثلا کسی در اون میدان در اون گیرودار حالا داره فریاد میزنه یک موضوعی، همی که موضوعی که داره مطرح میکنه به شدت خشونت بار هست، اما شما باید بدونید او در چه احساسی، چه اتفاقی افتاده، آیا پشتوانه این اتفاق رو میدونید، میفهمید چی شده، آیا تصویر کاملی داره به شما ارائه میشه یا نه. تنها داره اون تصویر خشونتبار برای شما تکرار میشه، این تصویر خشونتباری که ضربه و ضربه محکم خودش رو به بدنه حرکت انقلابی میزنه. حالا کسانی که در راستای این تفکر دارن پیش میرن، مدام دارن این رو از آن میکنن، گفتیم از دو حالت خارج نیست، یا نیروی هستن از جمهوری اسلامی به نفع و به سود جمهوری اسلامی که رخنه کردن در این حرکت انقلابی، و یا از کم دانشی و کم شعوریشون میاد، این که مدام دارن این تصاویر رو اشاعه میدن، مدام دارن این تصویر خشونتبار رو تزریق میکنن و این اون ضربه رو میزنه. چون ما میدونیم با یک حکومتی روبرو هستیم، 85 میلیون جمعیت داریم داخل ایران، 8 میلیون خارج از ایران، اینها نیروی محرکه‌ای هستن برای تغییر. هر چقدر اینها بیشتر وارد این حرکت جمعی بشن، قدرت در اختیار مردم قرار میگیره، حکومت کم قدرت تر میشه و از بین خواهد رفت، و با ترویج این خشونت بدنه روز به روز ضعیف و ضعیفتر میشه، روز به روز از او دورتر میشن. دربارش بارها صحبت کردم، دلایلشو گفتم، به نظرم دیگه تکرار مکررات است. اما فارغ از این مسائل، ما یک جاهایی هم روبرو هستیم با اینکه حالا خود جمهوری اسلامی و یا تمام حکومت‌های دیکتاتوری جهان سعی می‌کنن این خشونت رو تزریق بکنن. یعنی یکی از راهکارهای اینها این هستش که حرکت‌های مردمی رو خشونتبار تصویر بکنن. یعنی فرای اون تصاویری که وجود داره، حالا یه سری رفتارهایی هم انجام میدن که این خشونت رو بیشتر به عرصه ظهور بذارن. نمونه‌هاش رو هم دیدیم، اینکه حالا با استفاده از یگان‌های ویژه خودشون، پلیس خودشون، نیروهای بسیجی و لباس شخصی، اموال مردم رو تخریب بکنند، صحنه‌های خشونتباری رو به وجود بیارند. چیزهایی که دیدیم، دستاویزهایی که مدام داره جمهوری اسلامی از همون بد و تولد خودش هم ازش استفاده میکنه، از هیچ چیزی هم فروگذار نیست. شما مواجه میشید با جمهوری اسلامی که در مکر و خدعه و فریب ید طولایی داره و اعتقاد مذهبی هم داره که میشه از این فریب خود استفاده کرد. یعنی شما وقتی به آیات قرآنی میرسید، وقتی به زیستن پیامبر هم میرسید، میبینید که در جنگ به خدعه باور داشته و این رو هم قاعدتا یه جنگ در برابر میدونه. حالا استفاده میکنه از این فریب ها برای اینکه خشونت رو در بین مردم بیشتر نمایان بکنه. گاهن میاد استفاده میکنه از نیروهای لباس شخصی خودش برای اینکه بیان و تجمعات رو به خشونت بکشونه، بیان رفتارهای بیان در لباس معترضین قرار بگیرن و مثلا چادر از سر کسی پایین بکشن، نمیدونم قرآن آتیش بزنن، رفتارهای احمقانه‌ای که به کرات از خودش نشون داده، برای اینکه تهییج احساساتی بکنه از حالا اون قشر تعصبی مذهبی و یا حتی بدنه معمول خاکستری. حالا سعی میکنه از این استفاده بکنه. پس ما یک ابزاری رو میبینیم در اختیار جمهوری اسلامی و تمام حکومت‌های استبدادی. فارغ از اون میبینید نیروهای مسلح خودش رو گاهن میفرسته برای تخریب اموال، اینا هم همه در همون راستا هست، عرازل و باشی که به میدان میاره برای اینکه اصلا یک دعوایی رو به وجود بیارن، یک جنگی رو به وجود بیارن، برای همین ترویج خشونت است. چرا که مطمئن با استفاده از این حربه در اختیار میتونه به راحتی سرکوب بکنه. ببینید با به وجود اومدن این خشونت و به نوعی افسار گسیخته شدن این خشونت، حکومت خیلی راحت تر به امیال خودش میرسه، به راحتی میتونه مردم رو سرکوب بکنه. اگر تا دیروز داشت در برابر مردم از سلاح مشقی مثلا استفاده میکرد، از تفنگ ساچمه استفاده میکرد، حالا در اولین مواجهه با یک نیرو و یک گروه مسلح حالا میتونه به سادگی از تفنگهای جنگی هم استفاده بکنه، حالا میتونه اونها رو به راحتی بکشه و از بین ببره به بهانه اینکه اینها خشونت طلب هستن. حالا این ترس و روب بیشتر و بیشتر در بین مردم جاری و ساری میشه با دیدن این صحنه ها، گاهم به واسطه اینکه حاضر نیستند در دل این خشونت جان خودشون رو از دست بدن با ترس بین، گاهم به این واسطه که حاضر نیستن کسی رو بکشن و یا به کسی لطمه و آسیب برسونن. حالا وقتی تبدیل به یک فرهنگی میشه که فرهنگ قدرتمندی که داره شنیده میشه این که باید بکشید، نمیدونم نباید بذاری زنده بمونه، و این رو تبدیل به اون ارزش میکنه، این باعث میشه که کسانی که با تمام وجود هم در برابر این حکومت ایستادگی میکنن از این حرکت دور بشن. یعنی اونها لطمه های بنیادین رو میزنه، نیرو رو هی کمتر و کمتر میکنه، محدودتر میکنه، دست جمهوری اسلامی نیروهای سرکوبگر رو باستر و باستر میکنه. پس رسیده و وقتی شما مواجه میشید با اینکه حالا جمهوری اسلامی داره دست و پا میزنه که این خشونت رو بیشتر بکنه، شما میدونید که دارید در زمین دشمن بازی میکنید. یعنی شما به سادگی میتونید این رو بفهمید وقتی خود جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از این تصاویر، از پخش مکرر این تصاویر، شما باید اونجا بفهمید که این رفتار به نفع جمهوری اسلامی هست، به ضررش نیست. بار پخش شدن یک تصویر برای یک حکومتی که قدرت رو در اختیار داره، سازمان اطلاعاتی داره، نیروی ضابط قضایی داره، پلیس داره، خود دادگاه در اختیارش هست، محکمه داره بلافاصله حکم اعدام میده، براش کاری نداره که تشخیص اون شخصیت هایی که داشتن این کار رو انجام میدادن، بلافاصله اینها رو میگیره، ازشون اعتراف اجباری میگیره، بلافاصله هم اعدامشون میکنه. اما نیروهای مسلح خودش رو بیشتر به میدان میاره، نیروهایی که شاید در دلشون امید به تغییر هم وجود داشته باشه، اما دیدن این صحنه های خشونت آمیز اونها رو به یک وادی میرسونه که حالا بگن ما باید با تمام وجود تا آخرین قطره خون در برابر این معترضین بیستیم، چرا که سرنوشتی بهتر از کسانی که در خیابان قرمه قرمه شدند و کشته شدند که نخواهیم داشت. فردای آزاد شدن ایران، فردای اینکه اینها انقلاب رو پیروز بشن، قاعدتا همه ما رو از زیر تیغ هم خواهند گذرون. پس ما نیاز داریم به یک ایمانی که دور از خشونت تصویر بشه، نه در نفع دفاع، نه قاعدتا، اما باید یک ایمانی وجود داشته باشه که فارغ از این خشونت باشه. حالا در باب استراتژی ها بیشتر به این موضوع میرسیم، اما این رو باید در نظر داشته باشیم که این خشونت به سود جمهوری اسلامی و به ضرر بدنه و حرکت انقلابی هست. اما حالا ما وقتی داریم در باب این خشونت صحبت میکنیم، گفتم در قسمتی که در باب استراتژی ها و موضوعات دیگه باشه بیشتر صحبت میکنم، اما یک به نوعی اشارتی باید توی این قسمت هم داشته باشیم به این موضوع. وقتی ما داریم در باب این خشونت صحبت میکنیم، وقتی اعتقاد داشته باشیم به خشونت برای پیروزی در انقلاب، یک راه مشخص در برابر ما هست، اون هم جنگ مسلحانه با نیروی حاکم بر قدرت هست. یعنی شما یک حکومتی رو در برابرتون دارید به اسم جمهوری اسلام، حالا میخواید از دریچه خشونت وارد بشید، حالا میخواید جنگ مسلحانه بکنید. این هم یکی از استراتژی ها و راه های رسیدن به پیروزی در انقلاب هست. در نقاط مختلف جهان هم اتفاق افتاده، در خود ایران هم از همون ابتدا، از پیش از پیروزی حزب جمهوری اسلامی، ما گروه های مسلحی داشتیم دیگه، گروه هایی که مسلحانه در برابر شاه می جنگیدن، گروه های چپی که بودن یا خود گروه مجاهدین. بعد از انقلاب خود مجاهدین باز همین رویه رو ادامه داد، یعنی در برابر جمهوری اسلامی هم جنگ مسلحانه رو انتخاب کرد. شما وقتی میخواید وارد این وادی بشید، پس باید به این رویه و به این روش اعتقاد داشته باشید. اما برای داشتن این رویه و روش نمیتونید از یک حرکت مدنی استفاده بکنید. یک اتفاق مدنی رو نمیشه دستاویزی قرار داد برای یک تظاهرات خشونتبار. این نقطه ابتدایی است. نقطه ابتدایی این هستش که شما وقتی پیرو این خشونت هستید، میخواید جنگ مسلحانه بکنید، نمیتونید ابزار خودتون رو مردمی که هیچ آموزشی تو این زمینه ندیدن قرار بدید، مردمی که هیچ اسلحه‌ای در اختیار ندارن. خب قاعدتا شما باید یک نیروی آموزش دیده‌ای رو داشته باشید، آموزش نظامی و جنگی دیده باشن، حالا مسلح باشن، حالا با برنامه یک رفتارهای انجام بدن، شورش‌هایی بکنن، خرابکاری‌هایی رو انجام بدن، بتونن با ضربه زدن، با جنگ‌های پارتیزانی این حکومت رو بی قدرت و به شکست بکشونن. اینکه تا چه اندازه این کار عقلانی هست، تا چه اندازه شدنی هست، منطقی هست، تا چه اندازه پتانسیل این وجود داره، پتانسیل به مفهوم نیروی انسانی، به مفهوم اسلحه، به مفهوم سازماندهی دادن به اینها، آموزش دادن به اینها، اینا موضوعاتی است که باید دربارش صحبت بشه. کسانی که به این رویه اعتقاد دارن اما نمیتونن با تهییج احساسات، با مدام پخش کردن یک تصویری که حالا چند جوون مثلا پر از احساسات شدن، معلوم نیست قبل از اون چه اتفاقی افتاده، اون مامورا چیکار کردن که اونها به اون نتیجه رسیدن، حالا هی این رو مدام تصویر بکنن، مدام پخش بکنن، بعد توقع داشته باشن مردم بریزن اینها رو این شکلی بکنن، اسلحه هاشون رو به دست بیارن و بعد برن. شما دارید در باب مردم عادی صحبت میکنین، مردمی که زندگی عادی داشته، طرف مثلا توی مغازه‌ای داره کار میکنه، فرداش میاد بیرون یه تظاهراتی میبینه، میاد حالا یه اتفاقی در برابرش رخ داده، حالا پر از خشم است، پر از نفرت هست، حتی پر از کینه هست. همه ما که توی ایران زندگی کردیم میدونیم آدم هایی هستن که داغدارن از جمهوری اسلامی، داغ برادر، داغ همسر، داغ پدر، داغ فرزند دیدن، فرزندانشون، برادرانشون رو دار زدن، اعدام کردن، حالا اینا پر از کینه و نفرت هستن. شاید در یه همچین اتفاقی از خود بی خود بشن، حاضر باشن اون دشمن در برابر رو از بین ببرن. اما شما نمیتونید با دستاویزی به این اتفاقات و این هیجانات توقع داشته باشید، بدون سازماندهی، بدون برنامه‌ریزی، بدون ادوات، بدون آموزش، بدون راهکار درست، یه حرکت مدنی رو به سمت و سوی جنگ مسلحانه بکشونید بدون ابزار. مثلا حماقت اصل است و شما آب در آسیاب دشمن دارید میریزید، آب در آسیاب جمهوری اسلامی میریزید که حالا اون میتونه از این تصاویر استفاده بکنه برای خاموشتر کردن و بیشتر در خفقان بردن قشر خاکستری. کسی که به این رویه اعتقاد داره، یعنی ما در قسمت احزاب هم دربارش صحبت کردیم، در آینده هم صحبت میکنیم، شما یک مانیفستی دارید، یک آیندهی دارید، یک ایمانی دارید، یک هدفی دارید، این رو مشخص میکنید، حالا یک مسیری دارید برای رسیدن به اون. دو حالت خارج نیست، یا شما اعتقاد به حرکت مدنی دارید، اعتراضات مردمی دارید، نافرمانی مدنی دارید، تحصن دارید، اعتصاب دارید، و یا اینکه با جنگ مسلحانه میخواید در برابر قدرت واحده ایستادگی بکنید. اما وقتی به این وادی دوم میرسید، یعنی وادی اول، اعتصاب رو همه میتونن بکنن، یعنی شما میتونید سازماندهی بکنید، یک چرخه‌ای رو به وجود بیارید برای نیاز این افرادی که اعتصاب میکنن، نیازهای اقتصادیشون. خب اینها قرار نیست کار عجیبی بکنن، قرار است تو خونه هاشون بشینن، حالا یک پولی وجود داشته باشه، یک صندوق متمرکزی وجود داشته باشه که به اینها کمک بشه، اینها میتونن توی خونه هاشون بمونن. یا وقتی دارید در باب تحصن صحبت میکنید، وقتی تعداد بالایی باشه، قرار باشه در یک منطقه مردم تحصن بکنن، مثل اتفاقی که توی مصر افتاد، اینها قرار نیست کار شاقی بکنن، قرار نیستش که عملیاتی انجام بدن، قرار است در یک جای تحصن بکنن و فلج بکنن اون قدرت رو. اما وقتی شما دارید از روش جنگ های مسلحانه و یا این کشیده شدن انقلاب خشونت صحبت میکنید، حالا باید آموزش داده باشید، حالا باید فضاهایی رو، اردوگاههایی رو داشته باشید که اینها رو آموزش بدید، آموزش نظامی بدید، استفاده از تفنگ، اصلا روش و رویه جنگ های پارتیزانی، حالا باید فرمانده های میدانی داشته باشن، حالا باید ادوات داشته باشن، حالا باید برنامه داشته باشن، هیئت رهبری داشته باشن، هدف مشخص داشته باشن تا بتونن این کارها رو بکنن. اما شما نمیتونید سوار بر موج احساسات مردم بشید، یک حرکت مدنی رو تبدیل به یک حرکت خشونتبار بکنید که لطمه بزرگ رو به حرکت مردمی میزنه، به قشر خاکستری میزنه و حتی بدنه انقلابی میزنه، همه اینها رو به سکوت میکشونه. حالا دست جمهوری اسلامی رو بازتر میکنه برای از بین بردن، برای کشتن، برای زندانی کردن، برای اعدام دادن، حالا حکم اعدام رو راحت تر میده. حالا یک جوونی که با یک چاقو به خیابون میاد به راحتی جمهوری اسلامی میتونه محارب بخونتش، به راحتی در یک روز هم حکم اعدام بهش میده. اینا همه برگرفته از این بی برنامگی هست. حالا اگر قرار بود اون شجاعتی که اون داره در قالب همین جنگ های مثلا به اصطلاح مسلحانه اتفاق بیفته، خب اون یک برنامه‌ای داشت، این موضوعی رو شنیده بود، آموزش دیده بود، براش میدونست که میخواد چی کار بکنه. اما شما دارید سوار بر موج احساسات مردم میشید برای اینکه اینها بدتر و بدتر در خفقان قرار بگیرن. اعدام‌های بیشتری رو ما شاهدش باشیم و این به نوعی آب در آسیاب جمهوری اسلامی ریختنه. نمیشه به شک کرد، حتی اگر موضوع بر سر نادانی و نافهمی هست بهتر سکوته. شما درباره یک مسائلی نمیدونید و بهتره که سکوت بکنید، دربارش صحبت نکنید. اینکه شما شناخت کامل و درستی نسبت به انقلاب، اصلا موضوع انقلاب، پیروزی در انقلاب ندارید، از این تحقیق درستی پیرامونه اتفاقاتی که در جهان افتاده، انقلابهایی که پیروز شده ندارید، نمیخواد دربارش هم صحبت بکنید. شما دارید تصاویر مختلفی رو میبینید در سراسر جهان، از حرکت انقلابی که گاندی انجام میده تا مثلا حرکتی که چگوارا یا مثلا به عنوان مثال لنین انجام داده. هر کدوم با یک استراتژی خاصی رفتار کردن، برنامه ریزی داشتن، نگاهی به آینده داشتن و بعد با یک برنامه طولانی مدت حرکات رو به پیش بردن، نه اینکه حالا قرار باشه سوار بر یک سری احساسات فقط بشن و مدام این رو ترویج بدن، در صورتی که ما داریم چهره عینیش رو در برابر میبینیم. خاموشی بیشتر، جدا شدن بدنه انقلابی، خاموشتر شدن قشت خاکستری، از اونور حرکات وحشیانه بیشتر از سمت جمهوری اسلامی، سرکوب بیشتر، اعدام‌های بیشتر، رفتارهای دهشت انگیز بیشتر جمهوری اسلامی، اینها همه ما رو به سمت شکست میبره. چرا که بی برنامه است، بی استراتژیه و در نهایت هیچ هدف روشنی رو هم در برابر نشون نمیده. پس اینها باعث میشه که ما بیشتر به سمت شکست بریم. و وقتی هم در باب خشونت کسی صحبت بکنه باید دربارش برنامه داشته باشه و اون مسیر و اون خط فکری رو مطرح بکنه. اما وقتی ما در باب دوری از این خشونت صحبت میکنیم، این مفهومش بیدار شدن تمام اقشار هست. با توجه به المانهایی که چندین بار هم دربارش صحبت کردیم، اینکه شما ایمان رو با مردم در میان بذارید، اینکه آرزوها رو در کنار هم تصویر بکنید، تبدیل به یک ایمان واحدی بکنید، حالا این امید به آینده باعث بیدار شدن جمع انسانها میشه. حالا این انسانها اصولا خشونت طلب نیستن، اصولا به دنبال خشونت نیستن، اصولا در پی حفظ جان خود و دیگران هستن. حالا هر چقدر این حرکت بیشتر دور از خشونت باشه، اقشار بیشتری رو به خودش جذب میکنه، اون قشر خاکستری رو بیشتر بیدار میکنه. هر چقدر بیشتر به سمت و سوی خشونت کشیده بشه، بیشتر همین تصاویر رو میده. حالا خیلی میتونن بیان بکنن که خب این خشونت شکل میگیره، این ذات خود انقلاب هست و اتفاقات هست، نیروی سرکوبگری وجود داره که این کارها رو انجام میده. خب قاعدتا این اتفاقات میفته، اما موضوع دو وجه داره در برابر ما. یک این که ما باید تعداد رو بیشتر بکنیم و وقتی تعداد بیشتر بشه قاعدتا حجم خشونت هم کمتر میشه. دو این که ما نباید انتشار دهنده این تصاویر خشونت بار باشیم. دفاع مردم گاهن به خشونت هم کشیده میشه، در این شکی نیست. نیروی سرکوبگر و وحشیانه جمهوری اسلامی در پی این خشونت هست، اما موضوع این هستش که شما وقتی دارید میبینید که جمهوری اسلامی بر این موضوع داره مدام تکیه میکنه، حالا شما اگر منتشر کننده این تصاویر باشید، بدون اینکه قبل و بعدی داشته باشه، بدون اینکه تصویرگر دفاع مردم باشه و بیشتر در راستای این خشونت و خشونت طلبی باشه، آب رو دارید به آسیاب دشمن میریزید، آب رو دارید به آسیاب جمهوری اسلامی میریزید و جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه. اما این دوری از خشونت به ما بیداری میده، تمام اقشار رو درگیر میکنه، در نهایت ما رو به اون پیروزی میرسونه. و گفتم بین این دو رویه پیروزی، این دو استراتژی برای رسیدن به پیروزی باید یکی انتخاب بشه و اون طرف تا آخر عمرش هم در همون راستا حرکت بکنه. میتونه مسیر خودش رو تغییر بده، میتونه از ابتدا به دنبال حرکت مدنی باشه اما در نهایت به یک حرکت مسلحانه هم برسه. نتیجهش این باشه، ببینه شرایطی داره، موجودیتی داره برای اینکه بتونه این حرکت رو عقلانی به پیش ببره، یا برعکس عمری رو در پی جنگ‌های مسلحانه بوده اما در نهایت به این نتیجه رسیده که نه، راه پیروزی استراتژی که ما رو به پیروزی میرسونه همین حرکات مدنی و در کنار هم هست، اما باید در همون رویه تلاش بکنه. یعنی نمیتونه خودش رو یک تصویرگری بکنه، یه تصویری از خودش بده در راستای حرکات دور از خشونت و مسالمت‌آمیز و حرکات و به نوعی حرکات مدنی، بعد یک باره بیاد اون تصویر خشونتبار رو مدام منتشر بکنه که حالا لطمه بزرگ داره به بدنه اجتماعی میزنه. پس ما باید به اون رویهی که باور داریم پایبند بمونیم، در راستای تحکیم اون رویه حرکت بکنیم. وقتی من صحبت از حزب میکنم، تشکیل حزب میکنم، اونجاست که مشخص است حزبی که رویه خودش رو جنگ مسلحانه گذاشته حالا میره در همون راستا حرکت میکنه، اگر تبلیغی میکنه در همون راستا است، اگر عضوگیری میکنه در همون راستا است، اگر قرار هست رویه ای رو به پیش ببره در همون راستا برنامه ریزی میکنه و الی آخر. اگر کسی نه، رویه خودش رو حزبی تشخیص میده که باید بر پایه رفتارهای مسالمت آمیز و حرکات مدنی باشه، حالا در این راستا است که باید تلاش بکنه تصاویر رو در همین راستا نشون بده. شما یک تظاهراتی رو در نظر بگیرید که یک جماعت بیشماری ایستادن، دارن شعار میدن، با شکوه شعار میدن، حرکت میکنن، این حرکت مدنی خودشون رو به ثمر میرسونن. این اون تصویری است که باید کسی که ادعای حرکت مدنی رو داره تصویر بده، نه اینکه یک تصویر خشونتبار رو با دیگران به اشتراک بذاره، چرا که اون قشر رو سرخورده تر میکنه، حتی بدنه انقلابی رو هم سرخورده تر میکنه دیدن این خشونت ها رو. یه تصویری که مدام داره اذعان میکنه که باید بزنی یا اون کسی که نزنه رو هم باید بزنی، خب این بدنه انقلابی که باورمند به انقلاب هست اما رویه خودش رو دور از خشونت میبینه، خب مسلماً راه خودش رو جدا میکنه، مسلماً حاضر نیست در یک میدانی قرار بگیری که یک انسان رو دارن تیکه و پاره میکنن. و اصلا هدفش ندیدن ظلم بیشتر هست، ندیدن خشونت بیشتر هست، اصلا فریاد او در برابر این ظلم ها هست. حالا چطوری میتونه خودش وارد این راه بشه؟ موضوع همون موضوع مشخص هدف و وسیله هست، توجیه کردن و یا توجیه نکردن هست. برای یک کسی مثل من به عنوان مثال، هدف و وسیله یکسان و همتا هستن، یعنی اون وسیله در نهایت هدف رو خواهد ساخت. وقتی من باور به آزار به دیگران ندارم، حالا نمیتونم دیگران رو آزار بدم تا در نهایت به این نتیجه برسم که کسی آزار نبینه. وقتی من باورمند به این هستم که جان دیگران رو نباید، جان تمام موجودات رو نباید مورد لطمه و آزار قرار داد، حالا نمیتونم در راستایی که به عنوان مثال حیوانات آزار نبینن انسانها رو دار بزنم، حالا نمیتونم در راستای این که کودکان زجر نکشند بزرگسالان رو سر ببرم. یعنی من هدف و وسیلم هر دو در کنار هم معنا میشه، اصلا اون وسیله و اون راه و اون طی طریقت است که در نهایت ما رو به اون وسیله میرسونه. و قاعدتا عقلانی نگاه کردن به این موضوع، دور از تعصبات، دور از هیجانات، دور از بمباران صحبت ها، کینه ها، خشم ها، ما رو به این نتیجه میرسونه که تنها راه پیروزی یک حرکت مسالمت آمیز هست، دور از خشونت هست، دفاع قاعدتا قابل احترام هست. این هیچ سنخیتی با این نداره که ما بخوایم دفاع رو حرکتی عقلانی ندونیم. اینکه کسی که خشونت پرهیز هست دفاع رو هیچ وقت نفع نمی کنه. منی که تمام عمرم در پی آزار نرسوندن به جانها هست، اگر یک مأمور سرکوبگری به سمتم حمله بکنه، بخواد ضربه ای بزنه، ضربه رو میخوره، تو شکی هم نمیتونه بکنه. اما من این نیستم که بخوام اون تصویر رو مدام بزرگ بکنم، مدام پخش بکنم که من زدم اون رو تیکه و پاره کردم. او زده و ضربهش رو هم خورده. این حس، گفتیم دربارهش صحبت کردیم، این حس دفاع اصلا اون حس مقدسی است که ما رو به تکاپو واداشته دیگه. یعنی شما در برابر مظالم ساکت نبودید، اگر ظلم دیدید به خودتون و یا به اطرافیانتون حالا فریاد داشتید، حالا صحبت کردید، حالا ایستادگی کردید و همین حس هست که شما رو به نوعی بیدار کرده، به میدان آورده. پس این اون احساس قابل تکریم هست، اما این مترادف و همنای با خشونت طلبی نیست. این به این معنا نیستش که حالا شما در پی خشونت هستید، در پی انتقام هستید. شما بر اومدید که دیگه انتقامی وجود نداشته باشه، کینه‌ای وجود نداشته باشه و این انقلابی که قرار باشه به خشم کشیده بشه در نهایت قرار هست یه تصویر شبیه به جمهوری اسلامی به ما بده. یعنی امروز هست که آدم میتونه بیشتر درک بکنه چجوری همه ی جماعت پشت صحبت مثلا خمینی قرار گرفتن، چون هدف غایی خودشون رو فقط و فقط معطوف یک مسئله کردن، اون هم شکست دادن رژیم شاهنشاهی بود، از بین رفتن رژیم شاهنشاهی بود. اصلا فردا براشون موضوع مسئله نبود، اصلا این که چه طریقتی اونها رو به این پیروزی میرسونه هم براشون موضوع نبود. یک هدفی در برابر بود که تمام وسیله ها رو فداش میکردن، قربونیش میکردن تا بهش برسن. حالا شما گاهن میبینید این تصاویر رو هم باهاش روبرو میشید و این اون نقطه وحشتناک هست. شما اگر میخواید در راستای ندیدن مظالم پیش برید، وقتی ما نقدی داریم نسبت به کشتار سال 67، اعدام سال 67، نمیتونید خودتون یک تصویر وحشتناک تر از 67 رو دوباره تصویر بکنید؟ مثلا این قرار هست چه انقلابی باشه و قرار هست چجوری اقشار مختلف رو بسیج بکنه برای این حرکت؟ وقتی ما صحبت از ایمان میکنیم، وقتی میگیم باید ایمانی وجود داشته باشه تا مردم براش تلاش بکنن، ایمان به اعدام نکردن، ایمانی که قرار هست فردای ایران تصویری داشته باشه که درش هیچ کس اعدام نشه، نه خامنه ای، نه پدر خامنه ای، نه نمیدونم نیروهای سرکوبگر، هیچ کس قرار نیست درش اعدام بشه، هیچ کس قرار نیست شکنجه بشه، شلاق بخوره، حقوقش زیر پا گذاشته بشه، همه قرار هست از حقوق برابری برخوردار باشن، قرار هست دادگاهی وجود داشته باشه که دیگه هیچ دادگاهی رو ما نبینیم که یک روزه به کسی حکم اعدام داده باشه. حالا اون شخص فرقی نمیکنه که خامنه ای باشه یا دیگر سران جمهوری اسلامی و یا قاتلان باشن، تفاوتی نمیکنه. این اون ایمانی است که قرار هست تزریق بشه تا همه رو بیدار بکنه، قرار هست برای یک فردای زیبا و روشنی حرکت بکنن. اما اگر قرار باشه برای کینه باشه، برای انتقام باشه، خب قاعدتا اون هسته مرکزی و مردمی رو از دست میده. حالا قشر خاکستری بیشتر به لاک خودشون فرو میرن. اونها سالیان دراز، یعنی شما فکر بکنید که جماعتی به کشتار سال 67 و اون قتل عام، رفتارهایی که در اون ابتدای انقلاب اتفاق افتاد، این همه سران حکومت گذشته، حتی سربازان، نمیدونم زنانی که کارگر جنسی بودن، تا هر کسی رو تونستند اینها به دار کشیدن. کسانی که نسبت به این موضوع انتقاد دارن، حالا نمیخوان یک تصویری شبیه به اون که دوباره تصویر بکنن. حالا قرار نیست که همین اتفاق دوباره بیفته. و وقتی اون تصاویر خشونتبار رو داری به چشم میبینی و شما به نوعی منتشر کننده اون هستی، بزرگ کننده اون هستی، داری همون تصویر، همون پیغام رو به قشر خاکستری، به تمام اقشار جامعه میدی. حالا هیچ کس حاضر نیست که وارد همچین وادی احمقانه‌ای بشه، دوباره این چرخه خشونتبار و وحشیانه رو به گردش در بیاره. دوباره ما در پی این باشیم که اون تاج در بالا قرار داشته باشه، اما سر در میان اون رو تغییر بدی. من در باب این موضوعات به کرات در کتاب‌های مختلف خودم نوشتم، در داستان‌های مختلفی که تصویر کردم این تصویر رو دادم، اینکه ما مواجه هستیم با انقلاب‌های مختلفی که در جهان اتفاق می‌افته، نه در وادی یک ایمانی که قرار باشه یک انقلاب و دگرگونی به وجود بیاره، بلکه فقط دنبال یک تصویر مشخص هست که یک کسی پایین کشیده بشه و یک کس دیگه جایگزین اون بشه. قرار نیستش که اعدام ریشه کن بشه، قرار نیست که قوانین درست جایگزین بشن، قرار نیست که ما یک قانونی داشته باشیم که منع ظلم و زار بر تمام موجودات زنده رو تداعی و حکم فرما بکنیم، قرار از اون جماعتی که دیروز به ما خشونت کردن، ما نسبت به اونها کینه داریم رو حالا ازشون انتقام بگیریم، حالا اونها رو تک به تک از بین ببریم. یعنی اون انقلابی است که در پی جایگاه ها هست، به نوعی کودتاست، به نوعی تغییر فقط اشخاص هست، سر در میان تاج تغییر میکنه. حالا قشر فرودست جای فرادستان رو میگیره، فرادستان جای فرودستان رو میگیره و این چرخه مسموم و بیمار مدام تکرار میشه. و ما وقتی از انقلاب و دگرگونی صحبت میکنیم باید ایمانی وجود داشته باشه که اینها رو به صورت بنیادین تغییر بده، تمامی این اتفاقات رو تغییر بده. و تمام این تعاریفی که ما تا الان نسبت بهش توضیح دادیم، این ایمانی که ما داریم صحبت میکنیم، هیچ منافاتی با دفاع نداره. چرا که اصلا این حس دفاع و میل به دفاع هست که این حس طغیانگری و یاغیگری رو در ما زنده کرده. این در برابر اون خشونت و خشونت طلبی است، نه به مفهوم این که ما دفاع نخواهیم کرد. ما دفاع خواهیم کرد که در برابر حقوقمون فریاد میزنیم. اگر ما فریادی در برابر اسلام داریم، در برابر جمهوری اسلامی داریم، به واسطه حقوقی است که از ما پایمال شده. ما برای دفاع از خودمون، برای دفاع از حقوق خودمون، دیگر جانها داریم فریاد میزنیم. اگر در قبال کشتار انسانها صحبت میکنیم، اعدام صحبت میکنیم، این به واسطه اون حق خواهی و حق طلبی ما هست، به واسطه اون دفاع هست، دفاعی که از خیشتن در نهایت به همگان و دیگران هم میرسه. این که شما برای حقوق دیگران هم دفاع میکنید، پس این هیچ منافاتی با اون دفاع نداره. این که شما به خیابان بیایید و نیروهای سرکوبگر در برابر شما باشن، شما از خودتون دفاع بکنید، کاملا قابل احترام، حتی قابل ستایش هست. اصلا اون احساس یاغیگری و طغیان هست. اما ترویج این نگاه، ترویج این خشونت، لطمه بزرگی رو خواهد زد و ما باید حرکت رو به اون سمت و سوی ببریم که اقشار مختلف درگیر بشن و این تنها از وادی حرکت خواهد کرد که حرکت، حرکت مسالمت آمیز و مدنی باشه. تمام حرکات مختلفی که اتفاق افتاده خشونتبار، به نوعی با جنگ های مسلحانه، یک تعداد کمی رو در بر گرفته، نیروی مسلحی رو در بر گرفته که حالا سعی کردن گروهی این رفتار رو به پیش ببرن. اتفاقات هم افتاده، همواره هم با تمام تحقیقاتی که اتفاق افتاده پیروزی کمتری داشته. نمونه های شکست بیشمارش رو هم در سراسر جهان ما میتونیم ببینیم، چرا که دولتی که در قدرت هست مسلما نیروی مسلح بیشتری داره، نیروی آموزش دیده بیشتری هم داره، پس قاعدتا بیشتر و راحت‌تر هم میتونه باهاش سرکوب بکنه. موضوعات رو هم مطرح کردیم دیگه، فکر میکنم تکرار مکررات باشه که چگونه از اینها استفاده میکنه. حالا در قسمت‌های آتی سعی میکنیم بیشتر صحبت بکنیم، به ویژه در باب همین خشونت. قسمت‌های دیگه‌ای هم هستش که حالا سعی میکنم درباره این خشونت از ابعاد مختلف هم صحبت بکنم. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم اینکه من پیش از اینکه بخوام برنامه به نام جان و این ویژه برنامه انقلاب ایران رو ضبط و پخش بکنم، آرا، افکار، عقاید و ایمان و باور خودم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. این آثار که حالا حتی فارغ از کتاب‌ها، اشعار، داستان‌ها، داستان‌های کوتاه، آثار تحقیقی، مقالات، حتی کتاب‌های صوتی و حتی همین برنامه به نام جان با موضوعات مختلف هست، در وبسایت جهان آرمانی و شبکه‌های اجتماعی از پادکست گیرها در نظر بگیرید تا فیسبوک و اینستاگرام و بقیه این شبکه‌های اجتماعی که به اسم من هست در اختیار شماست. میتونید به اینها مراجعه بکنید، به صورت رایگان دریافتشون بکنید، مطالعه و یا گوش بدینشون. و اگر دوست داشتید این راه تغییر شکل بگیره، این ایمان تازه در بین دیگران هم رشد پیدا بکنه، اون رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.